این آقای رئیس جمهوری که منتخب مردم این چنینیه چگونه است که اولین جایی که میره و اولین جایی که ادای احترام میکنه یکی از عقب مونده ترین مستبد ترین رژیم های جهانه؟
بله بله.
بعضی ها گفتن که عربستان سعودی در مصر بیش از 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده و باز به سفارش و تشویق عربستان شیوخ دیگه خلیج فارس هم در اونجا چند میلیارد سرمایه گذاری کردن و به همین دلیل عربستان اگر راضی باشه میتونه همین برنامه سرمایه گذاری رو همچنان در اونجا ادامه بده. همه اینا درسته، بله واقعا هست. از این طرف میدونیم که این 18 ماه اعتراضات اقتصاد مصر رو به هم ریخته. بزرگتر منبع درآمدی درآمدشون که توریسمه، اون تعطیل شده تقریبا، اقتصاد بحران زده داره. در نتیجه هر دلار برای دولت تازه رو کار آمده مصر مهمه. به همین دلیل میتونه به وزیر منطقیه که بره سراغ اونجا، ولی میتونیم بلافاصله بپرسیم جایا تو این جهانی که زندگی میکنیم، در جهانی که حدود 65 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلیشه با کشورهای مختلف جهان، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، با همه این حرفا تنها راه قاهره به مصر بود؟ ببخشید تنها راه به ریاض بود؟
بله.
نه، اینجا مثل که باید خود تردید بکنیم. حالا من میرسم به اون بخشی که یا گفته نشده یا کم گفته شده. وقتی که مرسی انتخاب شد، سفیر تحلیل دولت اوباما، بذاری خود عقب‌تر برگردم، تحلیل دیپلوم به اصطلاح استراتژیک دولت بوش بعد از فروپاشی شور آمریکا، بعد از فروپاشی شوروی به ویژه 11 سپتامبر، این بود که ما باید متمرکز بشیم در خاورمیانه، خاورمیانه رو دگرگون کنیم که چند مرحله است. یک مرحله اینه که باید رژیم هایی که نافرمانن، چموشن در برابر رهبری و ادعای سروری ما بر جهان، اونها رو از بین ببریم. و بعد هم با این نگرش که میبایستی از همین حالا جلوی هر شورش و جنبشی رو در بین مردم بگیریم با تغییرات شبه دموکراتیک. و به همین دلیل دیدیم که دولت بوش 3 جنگ همزمان را آغاز کرد: عراق و افغانستان، جنگ با ترور، و فوکوس کرد روی این مسئله. وقتی که اوباما به قدرت رسید، استراتژی نوین اوباما متفاوت بود. تحلیلگران دوربر اوباما به این نتیجه رسیدن که خطر اصلی و تهدید اصلی تندروان مسلمان نیست، بلکه ما با دنیای نوینی روبرو هستیم که در اونجا قدرت‌های تازه به پا خواسته‌ای هستند که اگر دیر به جنبیم، اینها میتونن برتری و هژمونی ما رو در جهان زیر سوال ببرن و ما در آینده دچار اشکال به ویژه از بابت نه تنها سروری جهانی بلکه از بابت انرژی بشیم.
بله.
من عمدتاً چین و روسیه‌ای که بعد از بلبشورهای اولی و بعد از فروپاشی شوروی به همت پوتین تونسته بود رو پاش باسته و با سرعت زیاد تونسته با وجودی که 15 تا جمهوری شدن و 14 تا از بغل مسکو جدا شدن، حالا مسکو به تنهایی تونست خودش رو بالا بکشه، هم یکی از کشورهای در حال رشد سریع به لحاظ اقتصادی باشه و هم به خوبی بتونه میراث بر و جانشین شوروی ابرقدرت و شوروی مسلح به اتم باشه. خب یعنی هیچ فرقی نکرده. یادمون هست که اگر اون خاری از تأسیسات اتمی شوروی در جایی مثل قزاقستان و جای دیگه اوکراین اینها بود، اما یا جمع کردن یا زیر کنترل روس ها در آمد. در نتیجه این روسیه امروز عملا همون شوروی شوروی به لحاظ تسلیحات اتمی و به لحاظ همون به اصطلاح شهوت کنترل جهان و دنبال حوزه نفوذ گشتن. خب تحلیل نوین این بود که ما در برابر قدرت‌های تازه به پا خواسته غول‌هایی دارن بلند میشن. هند رو تونستن رابطه بسیار خوبی با هم برقرار کنن، اما هیچ تعمیلی برای آینده نیست.
خیلی هم تقویتش میکنن.
ولی چین جاه طلبی های خودش رو داره. آدم میخواد به سقف هوا بفرسته، مدرن ترین پروژه ها رو اجرا میکنه، ارتشش رو داره تقویت میکنه، رابطهش رو با جهان به شدت گسترش داده. در کمتر کشوری است، به ویژه در آفریقا و خاورمیانه، که اینا تلاشی برای سرمایه گذاری در اونجا و ایجاد رابطه نزدیک نکرده باشن. خب هم مدت هاست ما شاهد این هستیم که جریان نفت خلیج فارس که در طراحی های 20 سال گذشته همیشه راه خط لوله ها یا خط کشتیرانی از خلیج فارس دریای عمان به سوی دریای مدیترانه و غرب بود، چندین سال نزدیک دو دهه هست که هر چه زمان گذشته سریع‌تر این مسیر عوض شده، به شرق شده. چه خط لوله، چه خط خطوط کشتیرانی به سوی چین و هند حرکت کرده. خب این مسئله بسیار مهمه که کی جریان انرژی رو باید کنترل بکنه. در رابطه نتیجه تصمیم‌گیری تحلیل استراتژیست‌های آمریکایی بعد از به قدرت رسیدن اوباما این شد که ما باید فوکوس روی مسئله قدرت‌های تازه به پا خواسته بکنیم و برای اینکه در خاورمیانه مشکلی نداشته باشیم، می‌بایستی رژیم‌های مستبدی که ما ازشون حفاظت کردیم اونها رو وادار به تغییراتی و دگرگونی‌های بکنیم و ضمناً می‌بایستی ما مسئله اعراب اسرائیل رو حل کنیم. به خصوص اگر این کار رو بکنیم، یادمون هست که اوباما در سخنرانی معروفش در دانشگاه قاهره این وعده ها رو داد و این صحبت ها رو کرد. ولی همچنان که در یکی از مصاحبه های CNN تماشا میکردم با چند تا دانشجوها و حقوق بشری های مصر صحبت میکردن، هر پنج نفری که جواب دادن گفتن بله ما اون سخنرانی رو گوش کردیم ولی هیچ به وعده های اوباما باور نکردیم و ایمان نیاوردیم. ولی به هر حال این تصمیم گرفته شده بود که اگر وقتی تلاش آمریکا شروع شد با دیوار خیلی سفت بتونی مخالفت اسرائیل روبرو شد، چون اسرائیل مشخصاً و قطعاً علاقمند به حل کردن مسئله فلسطین نیست. و عملاً هم دیدیم که از اون زمان تا حالا اگر نقشه فلسطین رو نگاه بکنیم، از 1948 مرتب کوچولو و کوچولو و کوچولو تر شده، همچنان این جریان ادامه داره. در همین یک دو هفته پیش هم باز خبر از ساختن چند شهرک جدید مهاجرنشین شنیدیم در زمین‌های فلسطینی ها که وقتی این کار میکنن مشخصه که برنامه این هست که دیگه حتی صلح هم بکنیم اینا جز به خاک اسرائیل حساب کنیم.
بله، صلح چه صلحی خواهد شد؟
بله؟
چگونه صلحی خواهد شد؟ اونم خودش داستانی خواهد شد.
با چنین رعایتی این استراتژی جدید اوباما به جلو می رفت تا اینکه به طور غیر مترقبه و ناگهانی اون جوان در مصر خودش آتش زد. بن علی با مقاومت کمی از فرار کرد، بلافاصله در قاهره اون اتفاق افتاد که ما با پدیده‌ای به نام بهار عرب روبرو شدیم. خب اونایی که اون روزا به رسانه‌های آمریکا کار داشتن میتونستن تحلیلگران بسیار بشنوند که هی مرتب از گیجیشون در مقابل این که چه خواهد شد، چه بر سر منطقه خواهد اومد اگر تندروان مسلمان در اونجا به قدرت برسن. برای اینکه افکار سنجی های پیوسته پیش از اون همیشه نشون داده بود که در اگر در تمام این کشورهای دیکتاتوری دست آموز آمریکا انتخابات آزاد بشه، حکومت های برخواسته از اون انتخابات آزاد هم متعلق به مسلمان‌ها خواهد بود و هم مخالف آمریکا خواهد بود. خب حالا با این تحلیل ناگهان با بهار عرب و خیزش مردم در مصر شدند. خب ما شاهد بودیم که بلافاصله در مدت 18 روز مبارک کنار رفت. اینطور نبود که مبارک خیلی آدم مبارکی باشه، مهربان باشه، خردمند باشه، بگه خب حالا که مردم ما رو نمیخوام ما رفتیم.
بله.
نه. معلوم خبرهایی بوده، معلوم گفتگوهای، تلفن‌های، ملاقات و مذاکرات فراوان شده که آقا جون وقت تموم شد و برو. و این خونتای نظامی هم اطمینان داده بشه که شما اهرم دستتون باشه تا ببینیم چه میشه. از اونجا به بعد همچنان که در چندین بحث گذشته اشاره کردم، کنترل بحران به اصطلاح پروژه اصلی استراتژیستای آمریکایی قرار گرفت. برای که خلاصه بکنم، در این انتخابات ریاست جمهوری به مجردی که آقای مرسی سوگند ریاست جمهوریشو خورد، گرچه بعضیا در دور بر اوباما مخالف بودن، اما مذاکره آمریکا به دست ان رابرتسون یا اندرسون، خانم سفیر آمریکا در قاهره، با مرسی و دور بریهاش آغاز شد.
بله.
آمریکا چند تا از مرسی خواسته داشته که اونها رو علاقه من بود که مرسی این وعده ها رو بده، این اطمینان خاطر رو بده تا اینکه آمریکا بتونه تصمیم برای آینده رابطه با مصر بگیره.
بله.
یکی این که مرسی قول بده که وضع موجود رو حفظ خواهد کرد، یعنی به تمام قراردادهای بین المللی منعقد شده در دوران مبارک احترام خواهد گذاشت. یعنی چی؟ یعنی قرارداد کمپ دیوید همچنان سر جاش خواهد بود و هرگز فکر ملغا کردن اون نخواهد. این وعده بسیار مهمی بود و اینکه با پایبندی دولت جدید به تمام تعهدات بین المللی، مسئله انتقال انرژی از کانال سوئز که 18% نفت جهان از اونجا عبور میشه هم به این شکل حل میشود. وقتی که اطمینان رو مرسی داد، ویلیام بنز معاون هیلری کلینتون بلافاصله به اونجا رفت و مذاکرات جدی رو با مرسی آغاز کرد. در همین حال اوباما در کاخ سفید با تعدادی از رهبران خیلی با نفوذ سازمان‌های یهودی آمریکایی در کاخ سفید ملاقات کرد. در این ملاقات به اونها قول داد که من با همه قدرت سعی خواهم کرد که مصر این قرارداد کمپ دیوید رو لغو نکنه و احترام بذاره، و ضمناً قول داد که من هرگز مرسی رو تا پیش از اینکه قول حفاظت قرارداد کمپ دیوید رو نداده به آمریکا دعوت نخواهم کرد. در ملاقات ویلیام بنز با مرسی، وقتی که مرسی تعهداتش رو دوباره تکرار کرد، آقای ویلیام بنز دعوتنامه رسمی اوباما از مرسی رو تحویل داد که قرار شده که در ماه سپتامبر ایشون به آمریکا بیاد.
بله.